شش عصر است در ایران. سمیرا قرایی هستم، این صدای رادیو فرداست. ایران اقدام آلمان در لغو پرواز هواپیمایی ماهان را غیرقانونی خواند. معلمان شاغل و بازنشسته در چند شهر ایران تجمع کردند. و فرانسه و بریتانیا خوان گوایدو را به عنوان رئیس جمهوری ونزوئلا به رسمیت شناختند. وزیر راه و شهرسازی ایران اقدام آلمان در لغو پروازهای هواپیمایی ماهان را غیرقانونی و خلاف حقوق بین الملل دانست. به گزارش خبرگزاری ایسنا، محمد اسلامی روز پنجشنبه عامل تصمیم آلمان را آمریکا دانست و در عین حال گفت به نامه هواپیمایی کشوری آلمان پاسخ داده شده، چرا که به گفته او حاوی اتهامات غیر زیبنده ای بود. آلمان اول بهمن ماه مجوز شرکت هواپیمایی ماهان را برای فعالیت در آن کشور لغو کرد. یک مقام ارشد دولت آلمان در این باره گفته بود که این اقدام هم به دلیل مسائل امنیتی و هم به خاطر تردید نسبت به استفاده از این شرکت هواپیمایی ایرانی برای مقاصد نظامی گرفته شده است. هایکو ماس، وزیر خارجه آلمان، همین اقدام را یک تصمیم ضروری خوانده بود، چرا که به گفته او مسئله امنیت آلمان در میان بود. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران هم پیشتر از تصمیم دولت آلمان برای لغو مجوز پرواز هواپیمای ماهان انتقاد کرده و آن را شتاب زده توصیف کرده بود. گزارش تشکل‌های صنفی نزدیک به معلمان و تصاویر منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی حاکی از برگزاری تجمع معلمان شاغل و بازنشسته در چندین شهر در ایران در روز پنجشنبه است. بر اساس این گزارش‌ها، تجمع‌های اعتراضی در اصفهان، خرم‌آباد، کرمانشاه، کرج و اردبیل در مقابل اداره‌های آموزش و پرورش این شهرها برگزار شده است. صدای برخی از شعارهای سرداده شده در این تجمعات را می‌شنوید.
تبرم گرانی، جواب بده روحانی،
آموزش رایگان، حق فرزند ایران،
کارگر زندانی، معلم زندانی، آزاد باید گردد.
خبرگزاری کار ایران ایلنا هم گزارش داده است که تجمع کنندگان خواستار همسانسازی حقوق بازنشستگان، برخورداری تمام شاغلان و بازنشستگان فرهنگی از بیمه تکمیلی کارآمد و حل مشکلات معیشتی هستند. آنها همچنین افزایش 20% حقوق کارکنان دولت برای سال 98 که در بودجه دولت حسن روحانی قید شده را ناکافی دانستند. در سالهای اخیر فرهنگیان شاغل و بازنشسته بارها در اعتراض به وضعیت معیشتی و همچنین خصوصی سازی آموزش و پرورش اعتراض کردند. و سرانجام این که در تازه ترین واکنش ها به تحولات ونزوئلا، رهبران بریتانیا و فرانسه حمایتشان را از خوان گوایدو، رهبر مخالفان نیکولاس مادورو اعلام کردند. امانوئل مکرون، رئیس جمهوری فرانسه، در توییتی انتخاب آقای مادورو را در انتخابات سال 2018 غیر مشروع خواند و نوشت: اروپا از بازگشت دموکراسی در ونزوئلا استقبال می کند. یکی از سخنگویان ترزا این نخست وزیر بریتانیا نیز روز پنجشنبه گفت بریتانیا انتخاب خوان گوایدو به عنوان رئیس جمهوری موقت ونزوئلا را به رسمیت می‌شناسد. به دنبال تجمع و راهپیمایی 10,000 نفر از مخالفان دولت نیکولاس مادورو در ونزوئلا، خوان گوایدو، رهبر مخالفان دولت، به عنوان رئیس جمهوری موقت ادای سوگند کرده است. شماری از کشورهای جهان از جمله آمریکا، کانادا، برزیل و آرژانتین از آقای گوایدو حمایت می‌کنند، اما در مقابل برخی کشورها نظیر ایران، روسیه، ترکیه، مکزیک، بولیوی و کوبا گفتند همچنان نیکولاس مادورو را به عنوان رئیس جمهوری ونزوئلا به رسمیت می‌شناسند. مشروع اخبار رو شنیدید. اجازه بدید بپردازیم به گفتگوهای این بخش کوتاه خبری تحلیلی. محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی روز پنجشنبه با عادل المهدی نخست وزیر عراق تلفنی گفتگو کرده و مراتب حمایت همه جانبه عربستان از عراق رو به اطلاع او رسونده. عربستان سعودی و عراق پس از سالها تنش به خاطر جنگ کویت از انتهای سال 2015 روابط دیپلماتیک خودشون رو از سر گرفتند و در 3 سال گذشته مراوداتی با هم داشتند. در همین رابطه ساعتی پیش گفتگویی انجام دادم با علی مأموری، کارشناس امور عراق، و ابتدا از او پرسیدم که معنای این تماس تلفنی چیست و روابط فعلی عراق و عربستان سعودی چه روابطی است؟
عراق و عربستان سعودی از سال 2015 پروژه مشترکی را برای برقراری مجدد ارتباط و توسعه و گسترش روابطشون در سطح‌های مختلف در حال ادامه و دنبال دارن. در سال 2015 سفارت سعودی بعد از حدود بیش از 2 دهه در واقع تعطیلی در عراق بازگشایی شد و عربستان سفیر در اونجا داشت. در زمان نخست وزیر آقای عبادی چندین سفر دو طرفه صورت گرفت. نخست وزیر عراق به عربستان رفت، از جانب عربستان وزیر امور خارجه و دیگر مسئولینشون از عراق دیدار کردند. زمینه برای مجموعه از روابط اقتصادی از جمله باز شدن مرز زمینی جنوب عراق با عربستان سعودی و انجام مجموعه از پروژه‌های کشاورزی و آبیاری در مناطق غربی عراق که مناطق سنی‌نشین و نزدیک به عربستان هست صحبت شد. این تماس هم به نظر میرسه به نوعی استمرار و دنبالگیری و پیگیری مجموعه پروژه های سابق هست.
آیا شما فکر میکنید که عراق با توجه به همه این تحولاتی که از انتهای سال 2015 داشتیم، یعنی بازگشایی سفارت، تشکیل شورای هماهنگی عراق و عربستان، حالا سفری که برهم صالح داشته به عربستان یا عادل الجبیر داشته به عراق، فکر میکنید که آیا عراق مایل باشه که همکاری های خودش رو به ویژه در سطح اقتصادی با عربستان افزایش بده؟
تمایل در واقع دو طرفی هستش. عراق اصرار داره که بتونه بالانس قدرت رو با رقیب عربستان در منطقه که ایران هست حفظ بکنه و همزمان روابط خوبی رو با هر دو طرف داشته باشه و از منافع و امتیازات اقتصادی و سیاسی منافع بهره‌مند بشه. حاضر نیست عراق وارد یک محور علیه محور دیگری بشه. به همین جهت در این روابط الزاماً عربستان سعودی جنبه پیشگامی رو نداشته. در موارد متعددی هم عراقی‌ها پیشگام بودند و اتفاقاً سفرهای مقامات بلندپایه عراقی به عربستان بسیار بیشتر از سفرهای عربستان به عراق بوده از باب مقایسه. در طرف عربستانی هم تمایل بسیار شدیده، چون عربستانی‌ها کاملاً متوجه شدن که عقب‌نشینی‌شون از عراق و قهر کردنشون نسبت به تغییرات سیاسی بعد از 2013 صحنه رو در عراق خالی کرد برای اینکه ایران بتونه به شکل کامل نفوذ خودش رو ایجاد بکنه و گسترش بکنه در عراق، و الان در صدر جبران اون خطا هستن و میخوان با تمام توان همه پتانسیل موجود رو در روابط بین دو کشور استفاده بکنن.
آقای مأموری، یکی از گفتمان‌های غالب در حال حاضر در خاورمیانه گفتمان علیه نفوذ ایران هست. اسرائیل رو به کشورهای عرب منطقه نزدیک کرده و حالا به رغم اینکه میگید بیشتر تمایل از طرف عراق بوده، اما به هر حال باعث شده که عربستان هم تمایل نشون بده به کشور عراق. فکر می‌کنید چه اتفاقی برای رابطه ایران و عراق بیفته؟
ببینید، رابطه ایران عراق یک رابطه استراتژیکه که مجموعه از عوامل فراتر از عوامل سیاسی، عوامل جغرافیایی، ژئوپلیتیکی، عوامل روابط مردمی، عوامل دینی و مذهبی، اینها رو به هم دیگه وابسته کرده. جدا کردن ایران عراق یا تقلیل در واقع این روابط بسیار دشوار و بعید به نظر میسه که اتفاق بیفته. ایران و عراق همچنان در سالهای آینده روابط قوی خواهند داشت. روابط اقتصادیشون، واردات برق، واردات گاز، روابط مردمی در قالب زیارتهای اربعین و زیارتهای دیگری که صورت میگیره، دیدارهای در واقع عراقیان از ایران برای امور زیارتی، سیاحتی، مسائل پزشکی، روابط استراتژیک و قابل قطع شدن نیست، اما قابل تقلیل و قابل ایجاد یک توازن با روابط های دیگر هستش. و فکر هم نمی کنم که نه آمریکا یا و نه عربستان به دنبال حدس ایران از عراق هستن، این واقعیت رو میدونن که امکان پذیر نیست این اتفاق بیفته. هدف واقعی در دسترس که اینها به دنبالش هستن اینه که یک توازن قوایی رو بتونن ایجاد بکنن و بتونن نفوذ ایران رو در واقع حداقل از صحنه سیاسی تا حد بسیار زیادی تقلیل بدن.
آقای مأموری، در اکتبر 2018 وقتی که عادل المهدی انتخاب شد برای سمت نخست وزیری، ملک سلمان تبریک گفته بود. عادل المهدی تا به حال به عربستان سفری نکرده، اما هم تبریک رو دریافت کرده از ملک سلمان و حالا با محمد بن سلمان هم گفتگوی تلفنی انجام داده. آیا میشه به این فکر کرد که آقای عادل المهدی به لحاظ سیاسی به عربستان نزدیکی داره؟
عادل عبدالمهدی بیشتر یک شخصیت تکنوکرات که منافع سیاسی و اقتصادی کشورش ممکنه اون رو به سمت نزدیکی به کشوری یا دوری از کشور دیگری بکشونه. قطعا عادل عبدالمهدی تمایل داره با عربستان روابط خوبی داشته باشه. پیش از نخست وزیریش هم روابطش با عربستان روابط خوبی بود. در این حال عادل عبدالمهدی حاضر نیست که روابطش رو با هر کدوم از دو طرف عربستانی یا ایرانی به نفع یا به ضرر دیگری بکشونه. تصور بنده اینه که ایشون مسیر حیدر عبادی رو ادامه خواهد داد و سعی خواهد کرد که از منافع و امتیازات هر دو ارتباط استفاده بکنه و در این حال وارد کمپ هیچ کدوم از این دو طرف علیه دیگری نشه.
گفتگوی تلفنی با علی مأموری، کارشناس امور عراق رو شنیدید در رابطه با گفتگوی امروز صبح محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی با عادل عبدالمهدی نخست وزیر عراق. اما گزارش اطلاعات ملی استراتژی ایالات متحده که هر 4 سال یک بار منتشر میشه منتشر شده و در اون به تهدیدات مختلفی که متوجه آمریکا هست پرداخته شده، از جمله اقدامات روسیه در جهت توسعه نفوذش یا همچنین مدرن سازی ارتش چین. در همین رابطه همکارم بکتاش خمسه‌پور گفتگوی انجام داده با رضا تقی‌زاده، تحلیلگر امور سیاسی در بریتانیا.
به نظر من این گزارش زمانی که آقای ترامپ به وزارت دفاع آمریکا هفته پیش رفت و اطلاعاتی رو در مورد تدارک یک سیستم دفاع ضد موشکی در اختیار رسانه‌ها گذاشت و از 4 کشور مشخص به عنوان تهدیدهای کنونی و آینده علیه امنیت ملی آمریکا نام برد، منتشر شده بود و صحبت‌های آقای ترامپ حالا با جزئیات بیشتری در گزارش 20 و چند صفحه‌ای آقای کوتس دیده میشه و این راهنما برای سازمان‌های اطلاعاتی متعدد آمریکاست که با هوشیاری بیشتری مراقب نحوه دفاع در مقابل این تهدیدها باشند.
این تهدیدها آقای تقی‌زاده چند زمینه رو در بر می‌گیره، از سلاح‌های انهدام جمعی گرفته تا عرصه سایبری. در همین خصوص 4 دولت 4 حکومت به عنوان عوامل اصلی تهدید برشمرده شدن که ازشون هم به عنوان مخالفان سنتی یاد شده. چقدر این تهدیدها میتونن جدی باشن برای آمریکا؟
یک فروشنده که به بازارش علاقمند است هرگز یک خریدار کوچک رو تحقیر نمیکنه یا ندیده نمیگیره در مقایسه با یک خریدار بزرگ. یک کشور هم که به مسائل دفاعیش علاقمنده تهدید کوچک رو ندیده نمیگیره که همه توجهش در جانب تهدید بزرگتر متمرکز باشه. چینی ها در طول چند سال گذشته اعتبارات دفاعی خودشون رو به سرعت افزایش دادن و الان حجم اعتبارات دفاعی چین تقریبا 1/3 آمریکا با آمریکا به تنهایی بیش از 680 میلیارد دلار اعتبار برای دفاع از خودش هزینه میکنه. طبیعی است که انتظار داشته باشیم توجه اصلی آمریکا به سمت روسیه و چین باشه به عنوان خطرهای بزرگتر، ولی کشورهای مثل کره شمالی و ایران هم که موشک‌های بالستیک در اختیار دارن میتونن تهدید امنیتی تلقی بشن. البته در مورد ایران و کره یک وضعیت دیگه هم صادقه و اون ظرفیت‌های اتمی دو کشور هست. در همین سند اشاره شده که در سال 2015 اون چی که آقای اوباما به عنوان رئیس دولت وقت آمریکا با جمهوری اسلامی به امضا رسوند قرار بوده که برنامه اتمی ایران رو تبدیل بکنه به یک برنامه صلح‌آمیز، ولی در این سند هشدار داده میشه که این برنامه در وضعیت فعلی شکل صلح‌آمیز نداره و باید با اون مقابله تازه‌ای صورت بگیره و محدودیت‌های بیشتری اعمال بشه. بعد سومی که در این سند از اون یاد شده بعد تحریکات سایبری و جنگ سایبری هست که آمریکا اخلال در خدمات عمومی داخلی کشورش و همینطور اخلال اسرائیل در سیستم‌های نظامی رو میتونه به عنوان یک خطر بالقوه تلقی بکنه. در این مورد هم کره شمالی، ایران، چین و روسیه میتونن دستی قوی داشته باشن در تحریکاتی که برای آمریکا حالا مطابق مفاد این سند شکل امنیتی داره. به صورت کلی این یک هشدار، یک آگاهی دادن، به نوعی نشان دادن دیدگاه چند ساله آمریکاست در مورد تمهیدات امنیتی که باید برای دفاع از خودشون فراهم بکنن.
گفتگوی همکارم بکتاش خمسه‌پور رو شنیدید با رضا تغیزاده، تحلیلگر امور سیاسی، درباره تازه‌ترین گزارش اطلاعاتی ملی استراتژی ایالات متحده. تا ساعت 6 که شنونده سرخط خبرها باشید.